أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این تنبیه عنوان فرمودن اگر عموم به نحو عموم استغراقی باشد، در وقتی که شک در تخصیص زائد داریم تمسک میکنیم به اصالت العموم، و اگر به نحو عموم مجموعی باشد تمسک به اصالت العموم وجهی نداره و استصحاب حکم مخصص جاری است. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اشکال فرمودن که اینجا اضافه بر حال عام، حال خاص رو هم باید در نظر گرفت، ولذا اقسام رو به چهار قسم تقسیم کردند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکالی دارن، می فرمایند که این فرمایش مرحوم صاحب کفایه که اگر عموم مجموعی باشد، اینجور که به اسلام مرحوم شیخ تصویر فرمودن، این که کافی نیست این معنا که ما استصحاب حکم مخصص جاری بکنیم، بلکه این در صورتی است که زمان به اصطلاح به صورت ظرف اخذ شده باشه، نه قید. این حرف بدی نیست، این حرف خوبیه. اما این فرمایش ایشان که در اینجا فرمودند اگر تخصیص از اول خورده باشه، ما اینجا میتونیم در این صورت تمسک بکنیم به اصالت العموم، اما اگر تخصیص بعدن آمده باشه، از اول همراه عام نباشه، اینجا وجهی برای تمسک به اصالت العموم نیست و عرضم به حضورتون که نمیشه تمسک کرد به اصالت العموم، بلکه استصحاب حکم مخصص جاری میشه. این فرمایش ایشون میفرماین این تمام نیست، به این معنا که تمامیت این مطلب در جایی است که استمرار از خود دلیل عام استفاده نشه، بلکه عموم و استمرار رو ما از یک دلیل خارجی و منفصل استفاده کنیم. عام رو داریم، بعد یک دلیلی هم بیاد در اینجا و بگه اینجا استمرار در این مدلول عام هست، اینجا اشکال نداره. یک دلیل برای عنوان اثبات حکم باشه، منتها اثبات حکم فل جمله، دلیل دیگر بیاد استمرار رو بیان بکنه، اون وقت در اینجا فرق پیدا میشه بین این که تخصیص در اول باشه و در آخر و در وسط باشه. اگر تخصیص از اول باشه اشکالی نداره به عموم عام تمسک بکنیم، اگر در وسط باشه اینجا تمسک به عموم عام وجه نداره و به اصطلاح چون استمرار قطع شده، اثبات حکم عام بعد از آمدن خاص یحتاج و الی دلیل. اما ایشون می‌فرمایند در صورتی که این استمرار مستفاد از خود دلیل باشه، کمان که ظاهر فرمایش مرحوم آخوند هم همینه، استمرار مستفاد از نفس دلیلی باشد که دلالت می کند بر ثبوت حکم، یعنی هم لزوم هم استمرار هر دو مستفاد از این کلام باشند که اوفو بالعقود در این آیه شریفه. اینجا دیگه تخصیص اول باشه یا وسط باشه فرقی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه از اول این دلیل دلالت میکنه بر حکم مستمر، وقتی که خاص آمد این حکم مستمر رو میشکنه. بعدن ما اگر میخواهیم بعد از ورود این تخصیص نسبت به تخصیص مازاد، اینجا عرضم به حضورتون که حکم رو مرجعش رو پیدا بکنیم، اینجا اصالت العموم جاری نیست، اینجا دلیل میخواد خودش، حالا اون دلیل استصحاب حکم خاص باشه یا دلیل دیگر باشه، این دلیل میخواد. به عبارت دیگر فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر این اساس هست که در اینجا اگر خود عام از ابتدا هم دال بر حکم باشد هم دال بر استمرار باشد، مثل همین اوفو بالعقود که ایشون مثال میزنن، حکم لزومه، اوفو بالعقود دلالت میکند بر لزوم، اضافه بر لزوم دلالت بر استمرار هم دارد. وقتی این دلالت از اول هست، خب ما یک عمومی پیدا میکنیم، این عموم منتهای یه قدری بسته است، عموم باز نیست کاملا، یه قدری بسته است. ما در دائره این عموم داریم بحث میکنیم. در اینجا وقتی مخصصی وارد شد، این مخصص لا محاله این حکم عام رو به اندازه تخصیص میشکنه. وقتی به اندازه تخصیص شکست در مازادش، خب در اینجا باز ما مراجعه به اصالت رو عموم باید بکنیم. بنابراین این مطلبی که مرحوم آقای آخوند میفرمایند که تخصیص از اول اگر باشه یا وسط باشه، این فرق میکنه در تمسک به عموم عام؟ نخیر، اینجا فرقی نمیکنه، مگر در جایی که دلیل منفصلی ما داشته باشیم بر استمرار. این یک اشکال ایشون هست. بعد ایشان اشکالی دارند که این اشکال مشترک الورود است بر مرحوم صاحب کفایه و بر مرحوم شیخ. ایشون میفرمایند که خب مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه تسالم بر این معنا دارند که اگر عموم ما از قبیل عموم مجموعی باشد، این دشت کف تخصیص لا یتم رجوع الى عموم العام. اگر عام ما عموم استقراقی باشه، اینجا اشکالی نداره. عرضم به حضورتون که البته اینجا یه تفاوتی هم در این دو نظر، این دو علم بزرگوار هست که بنابر نظر مرحوم شیخ به طور مطلق این معنا رو فرمودن در عام مجموعی، اما طبق نظر مرحوم صاحب کفایه این حکم اختصاص دارد به جایی که در این خاص ما زمان ظرف اخذ شده باشه. این تفاوت البته بین دو کلام هست، اما در اصل مطلب که آمدن فرمودن در اینجا تمسک به عموم عام نمیشه. ایشون میفرمایند که ما در بحث عام و خاص این مطلب رو عنوان کردیم که هیچ فرقی در جواز رجوع الالعام بین این که این عموم به نحو استقراق باشد یا به نحو مجموع وجود نداره، همونطور که بین این دوتا فرقی نیست در افراد ارضیه، در افراد طولیه هم با هم فرقی ندارن. در افراد ارضیه، خب ما هر کجا که شک کردیم که اینجا این فرد به مقتضای مخصص، حالا مخصص متصل میخواد باشه یا منفصل باشه، خارج شده یا خارج نشده، اگر شک در خروج فردی و موردی به دلیل مخصص کردیم، اینجا مرجع ما عموم عام هست و تمسک میکنیم به اصالت العموم. خب اینجا به اصطلاح چه عام مجموعی باشه چه استقراقی باشه فرق نمیکنه. در عموم استقراقی مثلا در اینجا اکرم العلماء مثال میزنم، خب مراد از اکرم العلماء این است که واجب است اکرام کل واحد واحد از افراد علماء به نحو استقلال، همون جور که فرمودن طاعات متعدد داره و عصیانهای متعدد. بعد زید آمده از تحت این عنوان خارج شده، بعد شک میکنیم در خروج فرد آخر مثل امر، خب اینجا چه میکنیم؟ در مورد امر شک میکنیم که آیا این زید که خارج شد به دلیل مخصص، آیا امر هم خارج شده؟ تمسک میکنیم به عموم عام و حکم میکنیم به عدم خروج. چرا؟ برای اینکه اگر تخصیص متوجه فردی از افراد عام شد، این مانع نمیشه که این عام نسبت به افراد دیگر شمول داشته باشه، این مانعیتی نداره. یا در اینجا به نحو عموم مجموعی باشه، مثال بیزنن در عموم مجموعی، اگر مولا آمد گفت اکرم هذه العشره، این ده تا رو با هم باید اکرام بکنی، مرادش هم این باشه که این اکرام باید شامل مجموع عشره من حیث المجموع باشه، یعنی حکم واحد داشته باشیم. اینجا حکم به تعداد افراد به اصطلاح تعدد پیدا نمی کنه، نه، حکم واحدی هست و اون اکرام عشره هست. بعد ما علم پیدا کردیم به خروج زید از این عشره، حکمی آمد از ناحیه خود مولا که این زید که جزو عشره بود این خارج. حالا اگر ما شک کردیم در خروج جزء آخر، اینجا چه میکنیم؟ اینجا باز میریم سراغ عموم عام و مرجع ما در اینجا عموم عام خواهد بود. حکم میکنیم به عدم خروج. چرا؟ برای اینکه تخصیص به اعتبار یک جزء، وقتی تخصیص آمده و یک جزء رو خارج کرده، این هیچ وقت مانع نمیشه که حکم عام شامل اجزاء دیگه نشه. اجزاء داخل حکم عام باقی میمانه و هیچ فرقی هم عموم استغراقی و عموم مجموعی نداره از این جهت. حالا ایشون فرمودن همون جور که در افراد ارضیه این تفاوت وجود نداره، مثل همین اکرم العلماء که علمای متعدد در ارضه هم هستن، در افراد طولیه هم در اینجا ارزم بزرگتون که تفاوتی نمی کنه. افراد طولیه اکرم زیدن، یعنی بی جمیع الاحوال، مثلا فرض فرمایید امروز فردا افراد طولیه، اگر بتونیم تصویر بکنیم در اینجا عموم استغراقی و طولی رو. خب اگر اینجا لا تکرم زیدن یوم الجمعه آمد، اینجا روز شنبه وجهی نداره که ما حکم تخصیص رو جاری بکنیم. اینکه اکرام این زید در روز جمعه خارج شده است از عموم اکرام، یه به اصطلاح خارج شده، دلیل نمیشه که روز شنبه هم این فرد خارج باشه از عموم اکرام. بنابراین در اینجا هم باز عموم عام مرجع هست. ما در اینجا چیزی که داریم، فقط تفاوتی که در اینجا هست این است، در عموم استغراقی با به اصطلاح این معنا یک حکم استقلالی ثابت میشه برای جزء مشکوک. یعنی اگر در اونجا اکرم العلماء داشتیم ولا تکرم زیدن، اگر نسبت به امر شک کردیم، اینجا حکمی که شامل این امر هست از این اکرام یک حکم استقلالی است از ناحیه عام، عموم عام. اما در مورد عشره، اکرم هذه العشره، اگر زید خارج شد، اون حکمی که در غیر زیدی که شک میکنیم جاری میشه حکم ضمنی است، حکم استقلالی نیست. فقط تفاوت بین عام مجموعی و عام استقراقی از این حیثه. بعد ایشان اشکالی بر خودشون وارد میکنن به تعبیر لایقال، میفرمایند که اگر کسی اینجا بیاد بگه ما در عموم مجموعی یه حکم واحد داریم، فرق میکنه با عموم استقراقی. در عموم مجموعی حکمون واحدون مستمر ما داریم و این حکم واحد مستمر اطاعت واحده داره و عصیان واحده داره. اگر این شکست با تخصیص اثبات این حکم مستمر سارنیان برای بعد از زمان تخصیص، این یحتاج و الى دلیلن. شما چجور عموم عام رو بخواید اینجا جاری بکنید؟ ایشون جواب میدن، میفرماین درسته در عام مجموعی حکم واحد داریم، اما این حکم واحد که شکسته شده، مقدار شکسته شدن چقدره؟ اگر این حکم به اندازه یک جزء شکسته شد، خروج باقی اجزاء دلیل میخواد. این با دلیل مخصص یک جزء خارج شد از این حکم. حکم ضمنی هم هست در اینجا، چون حکم واحد یک پارچه داریم، شمول حکم نسبت به هر جزئی ضمنی هست. اگر یک جزء خارج شد، بقیه اجزاء در اینجا دلیلی نداره خارج بشه. همون جور که در عموم استغراقی خروج یک فرد مجوز خروج باقی افراد نمیشه، اونجا افراد میشه، اینجا اجزاء میشه از نظر ایشون. و مثال دیگری هم که اینجا میشه برای فرمایش ایشون زد، در صوم واحد، امر به صوم داریم از طلوع فجر تا اذان مغرب. خب این صومه، این وجوب امساک در جمیع آنات این یوم هست، این فاصله زمانیه. حکم واحد هست، عصیان واحد داره، اطاعت واحد داره. اگر اینجا وجوب امساک تخصیص خورد به یک موردی که از آتش فرض بفرمایید که این در حالت هلاک واقع شد، یا عرضم به حضورتون که در اثر قضا نخوردن این مشرف به هلاک شد، خب اینجا در همون آنی که این در شرف هلاکت هست در اونجا مانعی نداره این امساک رو بشکنه، اینا همه فتوا میدن. اما اگر این امساک رو شکست، جرعه آب خورد، آیا در آنات بعدی هم حق داره این امساک رو بشکنه؟ نه، این حکم عام وجوب امساک نسبت به سایر اجزا هم جاری هست. بعد ایشون میفرمایند که خب این اشکالات دوگانه‌ای که ایشون هم بر مرحوم آقای آخوند داشتند، هم بر اشکال مشترکی که بر مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ داشتند. بعد ایشان میفرمایند خب اینجا یک مشکلی که در کلام شیخ وجود داره عبارت از این است که این تفصیلی که شیخ در اینجا آمدن دادن که این عموم ما، ببینیم عام استغراقی است یا عموم مجموعی است. اگر تخصیص وارد شد و ما در زمان بعد از تخصیص شک کردیم که آیا این خاص بعد از زمان تخصیص این هم خارج از عموم عام هست یا خارج نیست، شیخ فرموده اگر عموم استغراقی باشه اصالت العموم جاریه، اگر عام مجموعی باشه اصالت العموم جاری نیست. این نظر مبارک ایشون، این تفصیل ایشون مخالف هست با نظر اعاظم اصولی ما. دیگران اینجور نفرمودن، در بحث عام و خاص که مطرح کردن اونجا فرمودن اگر ما خاصی وارد شد بر عامی و بعد ما بعد از ورود خاص، خب اون فردی که مورد تخصیصه از تحت عام خارج میشه، اما در فرد دیگر یا این خاص در زمان بعدش شک کردیم در تخصیص او، در اینجا در شک در تخصیص آمدن گفتن مرجع اصالت العمومه، تفصیلی قائل نشدن بین عموم استغراقی و عموم به اصطلاح مجموعی. در اینجا مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون خواستن کلام شیخ رو توجیه بکنند که این کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه این ظاهری که در رسائل میبینیم نیست. نظر مبارک مرحوم نائینی رضوان الله علیه این است که ولو ظاهر کلام شیخ در رسائل، مهم این معنا هست که ایشون فرق گذاشتن بین عام استغراقی و عام مجموعی، اما این ظاهر قطعا مراد ایشون نیست، بلکه فرقی که شیخ میخواد بگذاره این است که ما بیایم ببینیم آیا این استمرار که در این دلیل عام هست قید متعلق حکمه یا قید خود حکمه. استمرار قید کدام یک از اینها هست؟ قید متعلق حکم است یا قید نفس حکم؟ خب بیانی که در اینجا دارن عبارت از این است که ما میدانیم حکم مثل وجوب، مثل حرمت، مثل اباحه، این یحتاج الی متعلق. این وجوب که میاد یا حرمت که میاد متعلق میخواد. وجوب مثلا متعلقش صومه، خب موضوع هم میخواد، موضوعش مکلفه، ممکنه موضوع ما باشه، به فرمایش ایشون موضوع حجر باشه. بعد ایشان میفرمایند حکم درسته که هم متعلق میخواد هم در موضوع، اما چون موضوعات غالبا از جواهر هستند، مثل ما مثال میزنند یا مثل ارزم به حضورتون که حجر، اینها به اصطلاح با زمان سنجیده نمیشن، این آب امروز با آب فردا تفاوتی نمیکنه در اینها، حالا به فرمایش ایشان، بنابر این زمان هیچ وقت نسبت به این موضوعات مفرد نمیشه، یعنی چند فرد درست نمی کنه. آب امروز، آب فردا، آب پس فردا، حجر امروز، حجر فردا، حجر پس فردا، حتی در انسان هم ایشون همین معنا رو می پرماید. ولذا ما در اینجا چیزی که داریم این است که بیایم ببینیم این استمرار قید برای متعلق واقع میشه یا قید برای خود حکم. موضوع رو جداش میکنیم، حکم داریم، متعلق داریم، موضوع داریم. موضوع جدا شد، استمرار میتواند قید برای متعلق باشه، میتواند قید برای خود حکم باشه. خب اینو میدانیم که حکم از امور اعتباریه است. امور اعتباریه امر وحدت و تعددش به ید جائله. کسی که جائل حکمه میتونه حکم واحد تصویر بکنه، میتونه احکام متعدده، در اینجا احکام متعدده در نظر بگیره، جائلم شارع در اینجا. میتواند این وجوبی که میخواد بیاره مقید کنه به زمان خاص. خب این وجوب در این زمان اینجا متعدد میشه به تعدد زمان. میتواند مقیدش نکنه به زمان، بلکه وجوب واحدی باشه در جمیع ازمنه، به قول معروف اکرم العلماء دائما، به قول معروف اینجور باشه. این در مورد حکم. در مورد متعلق هم مثال زدیم، وجوب میره رو متعلقی مثل صوم. صوم هم میتونه مقید به زمان خاص باشه. خب صوم رمضان، صوم حاضر یوم، صوم غیر حاضر یوم وجودون آخر، این میتوانه و میتوانه مقید به زمان خاص نباشه، مثل صوم مستمر متعلق وجوب باشه، امساک مستمر، صوم مستمر به فرمایشیشون. حالا ایشان میفرماین اگر این معنا رو تصویر کردید، اینجا عموم ازمانی ما که ما در اینجا استمرار رو میخواییم درش تصویر بکنیم، این استمرار تارتن مأخوذ است در متعلق حکم. اگر مأخوذ در متعلق حکم باشه، در مثل صوم گرفته شده باشه، حکم وارد بر استمرار میشه. چرا؟ برای اینکه موضوع همیشه مقدم بر حکمه، در رتبه قبل از حکم قرار داره. اگر شما آمدید در متعلق استمرار رو تصویر کردید و قید زدید، حکم وقتی وارد میشه که این استمرار وارد شده قبلش، وارد میشه بر استمرار. مثل اینکه مولا بیاد در اینجا بگه یجب از صوم الابدی، مثلا فرض فرمایید واجب صوم در جمیع ایام عمر، خب این ممکنه، این قابل تصویره. تارتن استمرار وارد بر متعلق نمیشه، وارد بر حکم نمیشه. مثل این که در اینجا بگیم یجب علیکم از صوم، بعدن بیاد مولا با دلیل دیگری بیاد بگه ان هذا الحکم ابدیون. خب ان هذا الحکم ابدیون، اینجا قید استمرار برای حکم واقع شده، حکم وارد نشده بر استمرار، حکم خودش موضوع استمرار واقع شده. وقتی حکم موضوع استمرار واقع بشه، یعنی استمرار وارد بر حکم شده. ولذا طبق همین جهت که استمرار وارد بر حکم باشه، که استمرار زمانی وارد بر حکم میشه که قید حکم باشه، یا حکم وارد بر استمرار باشه که قید متعلق باشه، دو تا ثمره داره، به اصطلاح دو تا فرق دارن در اینجا. و اون فرق این است که اگر استمرار در متعلق حکم اخذ بشه، یعنی شما بیایید در متعلق حکم استمرار رو اخذ کنید مثل صوم، اینجا اثبات این استمرار به نفس دلیلی که متکفل حکم هست ممکن هست. استمرار اگر در متعلق باشه، اگر استمرار مأخوذ در حکم باشه، اینجا با خود حکم نمیشه اثباتش کرد. این تفاوتش اینه. چرا؟ برای اینکه این استمرار وارد شده بر حکم، به منزله موضوع میمانه نسبت به حکم. این ارزم بود حکم به منزله موضوع میمانه نسبت به اون استمرار. اینجا استمرار وارد بر حکم شده، وقتی وارد شده این حکم نمیتوانه متکفل حال او باشه. ولذا فرق اول عبارت از این است که اگر استمرار در متعلق حکم اخذ شده، قید واقع شده، اگر شک در این استمرار در جایی که کردیم میتوانیم به اون دلیل حکم مراجعه کنیم. اما اگر استمرار در خود حکم اخذ شده باشد، متعقید برای خود حکم باشه، در اینجا ما به دلیل خود حکم نمیتوانیم اثبات استمرار بکنیم در جایی که شک کردیم. این یک فرقه. فرق دومی که ایشان میفرمایند این است که اگر در اینجا تخصیص وارد بشه در جایی که استمرار مأخوذ است در متعلق حکم، استمرار قید متعلق حکمه، خب اگر اینجا تخصیص وارد شد، اینجا اگر شک کردیم در موردی که داخل در این عنوان مخصص هست یا داخل در این عنوان مخصص نیست، اینجا اشکال نداره، ما تمسک میکنیم به عموم عام. به فرمایش ایشون خود اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص از اصول لفظیه خیلی قرص و محکم هست، فرقم نمیکنه عموم مجموعی باشه یا عموم استغراقی باشه. اما اگر تخصیص وارد بشه در جایی که استمرار قید خود حکم باشد، مأخوذ باشد استمرار فی نفس الحکم، اینجا دیگه به عموم عام نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم استمرار قید حکمه. شما اینجا معنا نداره که بیاید در جایی که شک میکنید استمرار هست یا استمرار نیست به خود حکم تمسک بکنید. اینجا این استمرار خودش قید واقع شده است برای حکم، یعنی وارد بر حکم شده، نه حکم وارد بشه بر استمرار مثل اون مورد متعلق. بنابراین اینجا جا نداره که ما به اصالت العموم تمسک بکنیم، اینجا جایگاه استصحاب حکم مخصص میتونه باشه. بنابراین مثال میزنن، اگر حکمی از احکام مثلا اباحه ما داشتیم، بعد دلیلی آمد که این اباحه دائمیه است، خب اینجا این دوام و استمرار قید خود حکم گرفته شده، یعنی ما در اینجا این دوام رو از خود اباحه در نیاوردیم، بلکه اینجا این استمرار این اباحه من دلیل آخر اثبات شده. اگر شک کردیم در ثبوت این اباحه لبعض الافراد، اینجا وجهی نداره به عموم دلیل عام و اباحه تمسک بکنیم. چرا؟ برای اون که این فقط متکفل بیان استمرار در موارد اباحه ثابته، اما در جایی که نیاز به اثبات داره اینجا خارج شده، الان اثبات مجدد نیاز داره، این تکفل نداره دلیل عام. مثالم میزنم، اگر مثلا شک کردیم در اباحه شرب توتون، اینجا می توانیم برای اثبات اباحه رجوع بکنیم به حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. خب نمی توانیم، اینجا عموم مرجع نیست و اصالت العموم مرجع نیست برای ما. این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آقای خویی می فرمایند که البته آقای نائینی کلام طویلی هم باز در دنبال مطلب دارن که ضابطه تمییز مواردی که استمرار قید حکم باشه یا قید متعلق بیان میکنن، ایشون میفرمایند دیگه نیاز نیست در اینجا، اصل مطلب در اینجا معلوم شد. منتها یک مطلبی که در اینجا هست، ایشون وارد میشن در تحقیق فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه و البته در آخر مطلب این نکته رو اضافه می کنن که این معنایی که ایشون می فرماین به عنوان توجیه کلام شیخ بیان می کنن. کلام شیخ هیچ گونه ظهوری در این بیانی که ایشون می فرماین نداره. و شما کلامی رو وقتی میخواید توجیه بکنید باید یه قرائنی داشته باشه که حمل بکنیم به اصطلاح ظاهر کلام رو بر اون مطلب. کلام شیخ اصلا دلالتی بر این مطلب نداره، کلام شیخ داستان دیگه است و ایشون یه مطلب جدید و تازه‌ای رو مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی میفرماین این مطلب ایشون که در اینجا میان قید متعلق و قید حکم درست میکنن اب نداره، بله ما قید متعلق داریم قید حکم هم داریم، اما این فرقایی که ایشون میگن با هم دیگه نداره. تا فردا انشاءالله و سلام علیکم و رحمت.